ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز یک شنبه شما به خیر و شادی. امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. تا ساعت 14 بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم و امیدواریم که شما هم فرصت شنیدن برنامه های رادیو گفتگو رو داشته باشید. اولین برنامه رو با عنوان دوران نصرالله در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید.
سال 1975 میلادی لبنان وضعیت مناسبی به خود نمیدید. همه چیز آماده شروع یک جنگ داخلی بود. شعله های این جنگ مدت ها بود که در گوش و کنار جامعه لبنان دیده می شد. هیزم این آتش هم توسط اختلافات قومی و مذهبی و دخالت دولت های خارجی صاحب منفعت در لبنان جمع شده بود. بهانه شروع جنگ اقدام گروهی مسلح برای ترور رهبر گروه فالانژهای مسیحی بود. این ترور ناموفق خیلی زود توسط فالانژها به گروه‌های مسلح گسترده حاضر در لبنان نسبت داده شد و در ادامه تبدیل به جنگی گسترده بین گروه‌های مختلف لبنانی شد. از سال 1975 تا 1990 میلادی لبنان با این جنگ داخلی دست به گریبان بود. در کنار تمام این مشکلات تهدید دیگه ای هم وجود داشت. اسرائیل در سایه جنگ داخلی آرام آرام به پیشروی خودش در خاک لبنان ادامه میداد. سید موسی صدر که به دعوت اهالی لبنان برای فعالیت تبلیغی به این کشور سفر کرده بود و تا قبل از شروع جنگ داخلی تونسته بود اعتبار خوبی در بین لبنانی ها به دست بیاره، حالا پا پیش گذاشته بود تا تیکای این مجمع جزایر رو دوباره به هم متصل کنه. در بین جوانهایی که در جنبش تازه شکل گرفته عمل به امام موسی صدر دست یاری داده بودند، دو اسم بیش از بقیه به چشم می‌خورد: سید عباس موسوی و نوجوانی از روستای محروم عباسیه در جنوب لبنان به نام سید حسن نصرالله. سال 1982 میلادی با تلاش چهره‌های شاخص مقاومت لبنان، سید عباس موسوی و همچنین حمایت‌های ایران، حزب الله لبنان تشکیل شد. حالا حزب الله که گروهی برآمده از تجربه‌های گروه‌های مقاومت، از ایدئولوژی جدیدی تغذیه میشه: انقلاب اسلامی ایران.
حزب الله لبنان یک مجموعه شرافتمند قوی محکم پولادی نیست که از دل اغتشاشات لبنان در دهه 60، از دل تهدید فرصت حزب الله به وجود آمد و سر برآورد.
حزب الله خیلی زود جای خودش رو در دل جوان‌ها باز کرد و مشتاقان به حرکت جهادی بر ضد اسرائیل رو به عضویت خودش درآورد. جرقه‌های ایستادگی مقاومت لبنان علیه اسرائیل زده شد و اسرائیل بعد از 3 سال تا منطقه امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی کرد. این عقب نشینی آغاز قصه مقاومت حزب الله رو رقم زد. لعوائل الشهداء
از صمیم قلب به خانواده های شهدا تسلیت میگوییم. خوش به حال شما و خاطر شهدایتان.
سید عباس موسوی 9 سال بعد از تشکیل این گروه به مقام دبیر کلی حزب الله رسید. در نظر مردم جنوب، روی امام موسی صدر دوباره به میون اونها برگشت. 16 فوریه سال 1992 میلادی، خودروی سید عباس موسوی هدف بالگردهای اسرائیلی قرار میگیره و به همراه همسر و فرزندش شهید میشه. اسرائیل اعلام میکنه که کار حزب الله رو تمام کرده و مردم جنوب هم با از دست دادن رهبری دیگه وحشت زده از بازگشت به روزهای قبل از سید عباس هستن.
خدایا یک سید دیگر مثل این سید رو بوده.
همون شب شورای حزب الله دبیر جدیدی رو معرفی میکنه تا جانشین سید عباس بشه. نام دبیر کل جدید سید حسن نصرالله 32 سال است، همون نامی که همیشه دوشا دوش سید عباس موسوی شنیده میشد. در روز تشییع، سید حسن در کنار تابوت سید عباس موسوی میکروفون رو به دست میگیره و اولین سخنرانی خودش به عنوان دبیر کل حزب الله رو انجام میده.
نمیگویم انتقام سید عباس موسوی را خواهیم گرفت، زیرا در منطق و سابقه ما انتقام گرفتن جایی ندارد. اما جنگ ما با اسرائیل جنگ وجود است. اسرائیل دشمن ماست و با او می جنگیم. چه سید عباس را بکشد چه نکشد، اسرائیل قده سرطانی است و باید نابود شود.
مردم در کنار پیکر سید عباس نظاره‌گر تولد دوران جدیدی هستند، دوران نصرالله.
بیایید تبدیل به صخره‌ای شویم که هر حمله کننده ای را خرد می کند.
سید حسن در 31 اوت 1960 میلادی در یکی از محله‌های شرق بیروت به دنیا آمد. اون فرزند ارشد خانواده‌ای پرجمعیت بود، خانواده‌ای که از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی نداشت. اونها خیلی زود به خاطر همین وضعیت اقتصادی به محله‌ای در جنوب بیروت مهاجرت کردند.
I want to go back to when you were a boy. You were the son of a greengrocer. What was your
می‌خواهم به دوران کودکی شما برگردم. زمانی که پسر یک سبزی‌فروش بودم. اولین خاطره شما از خانه در لبنان چیست؟
Naturally, when I was a child, when I was a little child, I was born and lived and lived.
من در منطقه شرقی بیروت به دنیا آمدم و 15 سال آنجا زندگی کردم. این منطقه مؤلفه هایی داشت. بدیهی است که محیط پیرامون تأثیر خود را بر انسان می‌گذارد. خب منطقه فقیرنشین بود که مسلمانان شیعه و سنی و مسیحی ها و ارمنی ها و کورت ها در آن زندگی می‌کردند با ساکنان فلسطینی و لبنانی.
محله کودکی های سید حسن نمونه کوچکی از جامعه لبنانی بود. سنی و شیعه، ارمنی و مسیحی و فلسطینی های مهاجر در لبنان همه در کنار هم زندگی می کردن. همین باعث شد تا سید حسن شرایط پیچیده جامعه لبنانی رو درک کنه. همنشینی با فلسطینی های مقیم لبنان هم برای اون دستاوردهای دیگه داشت. در این همنشینی ها بود که سید حسن با مسئله فلسطین آشنا شد و تبدیل به مهمترین دغدغه اون در سالهای بعد شد.
وقتی نوجوان بود و مدرسه می رفت، وقتی از مدرسه برمیگشت به مغازه من می آمد. 250 دینار پول تو جیبی بهش داده بودم. ازش می پرسیدم امروز چه خریدی؟ فقط می گفت تمامش کردم. یکی از دوستانش یک بار گفت حسن هر روز 250 دینار را بین دوستانش تقسیم می کند. خرج رفقایش می کرد.
سید حسن 15 ساله که برای تحصیلات به نجف رفته بود بعد از آشنایی با سید عباس موسوی بعد از 2 سال به لبنان بازگشت. همون سالهایی که امام موسی صدر برای مقابله با اسرائیل جنبش عمل رو تأسیس کرد.
نزدیک سحر تقریبا این خواب رو دیدم که امام موسی صدر دعوت کرد مردم لبنان برای مراسم مردمی بزرگ. فقط من و یک نفر لبیک گفتیم به این دعوت. جایی که رفتیم دیدیم که صحرا است. به ما گفتن که امام موسی داخل اتاق هست. ما رفتیم داخل اتاق. تعجب کردیم که بس مردم کو هیچ کس نیست به داد این سید برسه. تو دل ما افتاد که شاید یک کسی میخواد بیاد آقا سید رو بکشه. یه شخصی آمد قد بلند آمد و نشست نزدیک ما. او یه شمشیر داشت گرفت و میخواست امام موسی رو بکشه. من خودم رو انداختم و امام موسی گفتم آقا توجه کنید، مثلا این میخواد شما رو بکشه، دور شید از ایشون. در وسط نماز یه صدای بلندی گفت که امام موسی کشته شد. با همون شمشیری که امام رو کشتن من رو زدم. خب من خیلی گریه کردم، بیدار شدم، گریه میکردم. در مدرسه ما یه شیخ عراقی بود. بعد از طلوع آفتاب رفتم اتاقش، گفتم حاج آقا من یه خوابی دیدم خیلی منو نگران کرد، برای من تعبیر کن. گفت که یه روزی خواهد آمد شما جایگزین این آقا میشید. تقریبا بعد از یک سال از این خواب آقا موسی رفتن دیبی و دیگه خبری نشد ازشون.
سی و 32 سالگی سنی بود که سید حسن هدایت حزب الله رو در دست گرفته بود. این تشکیلات زمانی تقدیمش شد که حزب الله بیشتر در جنوب لبنان هواخواه داشت و هنوز به بلوغ نظامی نرسیده بود. در ضمن ماهیت مشخصی برای کل لبنان نداشت. سید حسن باید حزب الله رو از پیله جنوب در می آورد و با تهیه استراتژی های جدید دشمن رو تحت تأثیر قرار می داد. در سرزمین‌های اشغالی تصمیم گرفته شده بود که اسرائیل عملیاتی رو با عنوان تسویه حساب اجرا کنه. عملیاتی در پاسخ به سلسله عملیات کشنده حزب الله که منجر به کشته شدن 7 سرباز اسرائیلی شده بود. حالا سید حسن اولین جنگ رو در قامت یک دبیر کل تجربه می‌کرد. تا پیش از این جنگ نصرالله تجربه حملیات قبلی اسرائیل رو داشته بود، به خصوص اینکه تا قبل از دبیر کلی سابقه فعالیت‌های نظامی در حزب هم در کارنامه‌اش موجود بود. اما در سوی دیگه این نبرد نصرالله غافلگیری بزرگی برای اسرائیلی‌ها تدارک دیده بود.
اگر اسرائیل به بمباران روستاها و غیر نظامیان ادامه دهد، مقاومت اسلامی بمباران مستعمرات آنها را با کاتیوشا از سر خواهد گرفت.
حزب الله برای اولین بار شهرهای شمالی اسرائیل را زیر باران راکت‌های خود گرفت. این جنگ پس از 7 روز با وساطت آمریکا به آتش بس ختم شد. این اولین پیروزی رسمی حزب الله در دوران حیاتش بود. حالا سید حسن جوان جای خودش رو بین همه باز کرد.
مقاومت به شیوهی که اسرائیل میخواهد عمل نمی کند، بلکه به شیوه خود عمل می کند.
سال 1997 میلادی اسرائیل در کمینی 3 تن از اعضای حزب الله رو به شهادت میرسونه. اونها هیچ خبری از هویت افراد به شهادت رسیده ندارن. یکی از اون 3 نفر جوانی به نام سید هادی نصرالله، فرزند ارشد دبیرکل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله. این خبر به سرعت در تمام لبنان پخش میشه. کمتر کسی باور میکنه که فرزند دبیرکل حزب الله هم در میدان جنگ حضور داشته. این غافلگیری دیگه‌ایه که این بار سید حسن با فدا کردن فرزندش برای لبنان به وجود آورده.
شهید هادی یک سمبل است برای اینکه ما فرماندهان و مسئولان حزب الله آقازاده‌هایمان را برای آینده سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. افتخار می‌کنیم وقتی پسرانمان در خط مقدم حضور دارند و سربلند می‌شویم وقتی به شهادت می‌رسند.
سال 1998 میلادی در ایران انتصابی انجام شد که تأثیر مستقیمی در آینده جبهه مقاومت داشت. قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب شد. سال 2000 میلادی از راه میرسه. با افزایش فعالیت‌های نظامی حزب الله علیه رژیم صهیونیستی، اسرائیل بعد از تحمل شکست و تلفات بالا مجبور میشه جنوب لبنان رو ترک کنه. به این ترتیب حزب الله تحت مدیریت سید حسن به اشغالگری 18 ساله در لبنان پایان میده. حالا سید حسن نصرالله نه تنها محبوب ترین فرد در لبنان، بلکه شخصیت قابل ستایش در جهان عرب شده بود. گروه کوچک او در لبنان تبدیل به اولین مجموعه در جهان عرب شده بود که اسرائیل رو شکست میداد. حالا دیگه افسانه شکست ناپذیر بودن رژیم صهیونیستی به پایان رسیده و نصرالله هم به وعدش عمل کرد.
22 سال بیش دشمن صهیونیستی بخشهایی از سرزمین لبنان را در جنوب آن تحت اشغال خیش درآورد.
تبریک عرض میکنیم. این پیروزی های بسیار بزرگ شما ها نشون دادید که همه این قدرت های مادی و این تسلیحات و هیاهوی سیاسی در مقابل قدرت اراده و ایمان انسان ها نمیتوانم مقاومت کنم.
دیدار سید حسن با آیت الله خامنه ای بعد از پیروزی حزب الله در سال 2000 اولین دیدار اونها نبود. سید حسن و فرماندهان جبهه مقاومت 1 سال قبل و در دیداری خصوصی از آیت الله خامنه ای شنیده بودند که پیروزی در این جنگ رو به چشم خواهند دید.
در سال 2000، یعنی چند ماه پیش از عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان، ما یعنی شورای حزب الله به ایران رفتیم. پس از این جلسه هنگام شب بود که ما با برادرانمان در مقاومت از جمله مرحوم حاج عماد مغنیه به منزل حضرت آقا رفتیم. از جمله مواردی که ایشان مطرح کردند و البته به نظر من نشأت گرفت از کراماتشان بود و نه برآمد از تحلیل‌های سیاسی و بصیرتی، بلکه عمیق‌تر از آن این بود که فرمودند شما انشاءالله پیروز خواهید شد. یکایک شما با چشمان خود خواهید دید که پیروز خواهید شد. این اتفاق افتاد و ما به لبنان بازگشتیم. تاریخ 25 می فرا رسید و عقب نشینی ذلت‌بار، غافلگیرانه و غیر قابل پیشبینی اسرائیل از جنوب لبنان آغاز شد.
اما اسرائیل به بهانه این اقدام حزب الله جنگی دیگه آغاز کرد. جنگی که 33 روز به طول انجامید و هدف اون از بین بردن حزب الله بود. حمله وسیع از جنوب برای آزادسازی اسرا با شدت آغاز شد، اما قرار نبود این جنگ بدون غافلگیری تموم بشه. نیروهای حزب الله با دادن فضا به ارتش اسرائیل و اجازه برای پیشروی اونها رو دور می‌زدن و در کمین گرفتار می‌کردن. شکست تانک‌های مرکاوا که تا پیش از این به یک افسانه تبدیل شده بود محقق شد و تانک‌ها یکی پس از دیگری هدف قرار می‌گرفت. روی زمین نیروهای اسرائیل با تلفات زیادی به عقب فرار می‌کردند، اما غافلگیری اصلی در جای دیگری رخ داد. جایی که سید حسن در مصاحبه زنده خودش هدف قرار گرفتن ناو اسرائیلی رو اعلام
الان في عرض البحر في مقابل بيروت
الان در پهنه دریا در مقابل بیروت ناو جنگی نظامی اسرائیلی که به زیر ساختهای ما دست درازی کرده بود و به خانه های مردم و غیر نظامیان، نگاه کنید که دارد می سوزد و غرق می شود و ده ها سرباز صهیونیستی اسرائیلی در آن هستند. این شروع ماجراست.
سالهای بعد از جنگ 33 روزه سالهایی بود که حزب الله با دور شدن از شرایط جنگی بیشتر توان خودش رو صرف فعالیت‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی سیاسی کرد. سید حسن هم در قرارهای ثابت در ایام مختلف با مردم سخن می‌گفت.
این حق مقاومت است که سلاحی داشته باشد که با آن این سرزمین را آزاد کند و از وطن دفاع کند. این حق ماست و ما در این باب حرفی تعارفی نداریم، چرا که این حق ماست.
سوم ژانویه سال 2020 میلادی ماشین حامل حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد مورد هدف آمریکایی‌ها قرار گرفت.
معمولا وقتی می آمدند برادران دفتر دوربین را می آوردند، ولی این دفعه آخر خودشان با آنها گفتند آن را بیاورد. این آخرین دیدارمان بود. به حاجی گفتم لطفا به بغداد نروید، اوضاع در آنجا نگران کننده است. گفتند باید برم، چاره ای ندارم.
رابطه سید حسن و قاسم سلیمانی فراتر از دو همکار بود. اونها برادرهایی بودند که در فاصله جغرافیایی دور از هم متولد شده بودند و گویی یک روز دوباره همدیگر رو پیدا کرده بودند. حاج قاسم در سخت‌ترین روزها سید رو تنها نگذاشته بود. اون خودش رو مدافع سید میدونست و سید حسن هم جان اون رو از خود شیرین‌تر میدونست.
الحاج قاسم سلیمانی الاخ الحبیب والعزیز غایت آماله و امانه حقق هدفه.
حاج قاسم سلیمانی برادر عزیز و گرانمایه به غایت آمال و آرزوهای خود رسید، اهداف والایش را محقق ساخت. همین آرزوها از بدو جوانی او را روانه جبهه‌های جنگ در ایران کرد. بسیاری از شبها را پس از اینکه به یاد و خاطره شهدا می‌افتاد به گریه و زاری سپری می‌کرد. حاج قاسم، این شهادت عالی و این عاقبت به خیری و این خاتمه زیبا گوارا و مبارکت.
در طول سالهای بعد از جنگ حزب الله دیگه خودش به پایگاهی برای کمک به سایر اعضای مقاومت تبدیل شده بود. اونها دیگه قرار نبود فقط برای لبنان بجنگن. فلسطین حالا دغدغه اصلی نصرالله شده بود. سید حسن خوب فهمیده بود که نبرد اعضای مقاومت با اسرائیل نبردی بر سر ماهیته. توی روزهایی که سایر کشورهای عربی آرام آرام به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل می‌رفتند و فلسطین رو مقابل دشمن دیرینه تنها رها می‌کردند، نصرالله لبنان رو کنار فلسطین نگه داشت.
برخی شاید فکر کنند که نابودی اسرائیل منفعتی برای فلسطینیان است. بله، اما این منفعتی برای کل جهان اسلام است، بلکه کل جهان عرب.
7 اکتبر سال 2023 دنیا در شوک بزرگی فرو رفت. نیروهای مقاومت با شکستن حصارهای امنیتی خودشون رو به داخل سرزمین‌های اشغالی رسوندن. ویدیویی توسط بخش رسانه‌ای حزب الله در تمامی رسانه‌ها منتشر شد. سید حسن قراره برای اولین بار بعد از 7 اکتبر سخنرانی کنه.
نبرد طوفان الاقصا تصمیم فلسطین و به دست فلسطینیان بود و هیچ کس از آن خبر نداشت و به خاطر خود فلسطین و پرونده های فلسطین و مسائل فلسطین و مردم فلسطین و هیچ ارتباطی به پرونده های منطقه‌ای یا بین المللی ندارد و این مصداقی بر آن چیزی است که سال هاست از آن صحبت می کنیم تا دوست و دشمن بدانند که جبهه مقاومت چیست.
در غزه روز به روز آمار شهدا افزایش پیدا می‌کرد. در کنار تشدید حملات رژیم صهیونیستی، خبری از کمک کشورهای عربی نبود. حالا سید حسن نصرالله در آستانه تصمیم بزرگی بود. اون نمیتونست مقاومت فلسطین رو تنها بگذاره و صرفاً به سخنرانی بسنده. با شروع عملیات در غزه توسط اسرائیل، مرزهای جنوبی لبنان هم از گزند حملات دشمن در امان نموند. سید حسن تصمیم گرفت تا در جواب حملات اسرائیل و در حمایت از فلسطین وارد نبرد با اسرائیل بشه. اون خوب میدونست وارد مسیری شده که راه بازگشتی برای اون وجود نداره. با این حال این رو هم فهمیده بود که اگر کار در غزه یک سره بشه، اسرائیل سراغ باقی اضلاع محور مقاومت میاد. هدف گذاری نصرالله مثل سالهای قبل ناامن کردن سرزمین‌های اشغالی بود. شهرهای شمالی اسرائیل به مرور زمان و با حملات راکتی حزب الله به شهر ارواح تبدیل شد.
القصاص العادل هو ما يلي.
قصاص عادلانه عبارت است از حذف حضور نظامی آمریکا در منطقه ما. دقیقاً لحظه‌ای که انتقال تابوت سربازان و افسران آمریکایی آغاز شد. عمودی آمدند و افقی برمی‌گردند. ترامپ و دولتش می‌فهمند منطقه را باختند.
از لیست ترور اسرائیل حالا فقط نام سید حسن نصرالله مونده بود. همه نگران حال نصرالله بودند. بعد از هر حمله به زاهیه، رسانه‌های اسرائیلی شایعاتی رو مبنی بر شهادت یا زخمی شدن اون پخش می‌کردن. اسرائیل تمام امکانات خودش و متحدانش رو جمع کرده بود تا این بار کار حزب الله رو به طور کلی تمام کنه و فکر می‌کرد کلید این نابودی ترور سید حسن نصرالله.
ضربوا عنا حد المخيم، ضربوا عنا حد المخيم. بسرعه بسرعه. يا الله.
27 سپتامبر 2024 هنگامی که خورشید در افق غربی لبنان در حال پایین آمدن بود، ناگهان صدای انفجار شدیدی بیروت رو پر کرد. ساکنان مناطقی که فاصله دورتری با زاهیه داشتند، ستونهای دود رو می‌دیدند و اونهایی که در زاهیه بودند در پس صدای فریادها به جای امنی پناه می‌بردند. لحظه بعد اما حمله بزرگتر دقیقاً به همون منطقه همه رو شوکه کرد. مردم سراسیمه به سمت محل انفجار در حال حرکت بودند. در لبنان تمام مردم در بهت بودند که این بار هدف حمله چه کسی بود. در این بین شایعاتی در بین مردم دهان به دهان رد و بدل می شد که هدف حمله اسرائیل جلسه سران حزب الله بوده و سید حسن نصرالله هم در بین اونها حضور داشته. هیچ کس نمی خواد این حرفا رو باور کنه. هیچ کس انتظار شنیدن چنین خبری رو نداره. حالا کمتر کسی در بیروت به صدای پهپادها توجه می کنه. چشمان مردم از شعله‌های آتش و انفجار خونی شده و انگار تمام مردم به چیزی فکر می‌کنند که هیچ وقت نمی‌خوان باورش کنند. زاهیه همچنان زیر شدیدترین حملات رو اسرائیل مداوم در اعلامیه‌های مناطق جدید مورد هدف رو اعلام می‌کنه. سکوت خبری و عدم انتشار بیانیه حزب الله کم کم همه رو نگران کرد. همه منتظر معجزه‌ای بودند. به انتظار فردا که نصرالله رو باز در همون قاب معروف ببینن که دوباره و دوباره با کلماتش عملیات روانی اسرائیل رو خونسا کنه. همه منتظر اون ققنوسی بودن که از دل خاکستر بیرون بیاد و دوباره و دوباره بوسه‌ای بر قرآن بزنه. قلم به دست متن سخنرانی هاش رو بنویسه و چشمان خیس شدهش برای حسین ابن علی رو ببینم.
بذلک یا حسین بذلک یا حسین ستصبا زینب ستصبى أخواتك ونساؤك وبناتك.
فردای اون روز از راه رسید، اما خبری از تحقق اون آرزو نبود. به جای اون اعلامیه رسمی حزب الله دست به دست می شد که در اون شهادت سید حسن نصرالله تایید شده بود.
لا لها سید الشهداء التبريكات للتعازي التبريكات للتعازي تستشهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
بغض لبنان که از شب گذشته در گلو مانده بود حالا منفجر شد، انفجاری که شعله‌اش از آتش محل شهادت بزرگتر بود. حالا نمودار ترور اسرائیل کامل شده بود و رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که دیگه کار حزب‌الله تمام شد. همون حرفای